بسم الله الرحمن الرحیم. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانن آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون مباحثی از دریای بیکران مثنوی معنوی است که در خدمت استاد عزیز هستیم و تشکر میکنیم از عزیزانی که پیشنهادات خودشون رو خواستن در مورد این برنامه مطرح میکنن. مثلا بعضی میگوین راجع به ولایت در مثنوی صحبت کنید، بحث فنا در مثنوی صحبت کنید، بحث نور در مثنوی صحبت بشه. انشالله حالا امیدواریم که بتونیم با توجه به فرصتی که در اختیار هست و بناست که در محضر همه علما و بزرگان گذشتمون برسیم، انشالله این فرصت هم پیدا بشه که در خدمت پرسش‌های شما به طور کامل باشیم. خب استاد عزیز، بحث ما در جلسات پیش به اینجا رسید که جناب مولوی با همه احترام و ارزشی که برای همه ادراکات، حتی حس، عقل، عشق قائل است، یه وادی دیگری را به روی بشر می گشاید. خیلی زیبا و دیدنی است و آن هم وادی بیکران هاست به تعبیر حضرت عالی، و خیلی اسم زیبا هم هست. به این خیلی هم مناسبت دارد با جنس و طبیعت وجودی خود انسان که موجودی بیکران است. بله، اما بعضی از آفات را برای ورود به عنوان آفات معرفت برای ورود به این ساحت مطرح میکنند که تا اونجایی که این جلسه اجازه بده ما این آفات را بررسی بکنیم. یه دیگه از اون آفات را همون قیل و قال میدونه، قیل و قال بشر. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچگوی ایدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک این قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. یکی از آفات را قال و حال می دوند. آیا اینجا مراد اینی که مثلا ابزار شناخت که عقله باید عقل رو شناسایی کنه؟ البته این بحث رو حضرت عالی فرمودین که عقل هم باید، معقولات هم باید با عقل شناسایی بشه. اگه اینه، پس چرا خون با خون؟ مراد از این خون با خون چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که اشاره فرمودید و ما رو کم کم دارید به عالم بیکرانگی میخواید ببرید،
البته رفتیم استاد
و میدونین که رفتن یا نزدیک شدن به عالم بیکرانگی بسیار دشواره و خود مولانا غواص این دریاست. واقعا ببینید، خیلی نکته خوبی رو شما اشاره فرمودید که آسیب معرفت، یعنی باید ما هر چیزی رو بشناسیم ولی خود شناختن رو هم بشناسیم. هر چیز آسیب داره. شما هر چیز رو آسیب شناسی میکنه. امروز آسیب شناسی خاک، آسیب شناسی جامعه، آسیب شناسی عرض کنم حضورتون که نبات، آسیب شناسی جماد و این آسیب شناسی میکنه.
جز لاینفک هر علمیه،
هر چیزی آسیب شناسی داره و آسیب داره. هر چیز آسیب داره در این عالم، عالم آسیب هم هست. این عالم که عالم تکامله، از درون آسیب ها میگذره. بنابراین آسیب شناسی مهمه که ما آسیب ها رو بشناسیم. اما خود معرفت که داره آسیب ها رو میشناسه، خود معرفت هم دچار آسیب میشه. و این مهمه. البته حالا این حرفی است که مولانا داره مطرح میکنه، ولی بعدها چند قرن بعد از مولانا فیلسوف معروف مغرب زمین کانت، ایمانوئل کانت، اومد یه مطرح که اساس فلسفهش این بود که تا حالا ما جهان رو شناختیم با معرفت، جهان رو میخواستیم بشناسیم. فلاسف سعی کردن جهان رو با معرفت بشناسن، حالا من میخوام معرفت، خود معرفت رو بشناسم. حرف اساسی کانت این بود دیگه. اگر دیگر فیلسوفان جهان رو میخواستن بشناسن با معرفت، من خود معرفت رو میخوام بشناسم، در واقع اپیستمولوژی رو میخوام جایگاهش رو معین کنم. یا انتولوژی داریم، وجود شناسی، موجود شناسی و و و و یا اپیستمولوژی که خود معرفت رو بشناسیم. خب طبیعیه که معرفت رو باید با معرفت شناخت. دوباره معرفت رو با چی میشه شناخت؟ با غیر معرفت که نمیشه شناخت. ببین حالا این من وارد فلسفه کانت نمیخوام بشم، اصلا ما کانتی هم نیستیم، با کانت هم فعلا کار نداریم، در جای خودش عظمت خودشو داره. میخوایم از مولانا صحبت کنیم که به زبان دیگری همین مسئله رو مطرح کرده، که میگه ما آسیب‌های معرفت رو باید بشناسیم که خود معرفت‌ها آسیب دارن. مثلا همطور که شما اشاره کردیم، مولانا از حس شروع میکنه و برای حس عظمت قائله، بعد به خیال و وهم و عقل و عشق و همطوره میره بالا، پردن در پرده تا عالم بیکرانگی. اما خود حس، ضمن این که معتبره و پایگاه معرفته، اصلا معرفت از حس آغاز میشه هرچی میره بالا، اگر کسی توجه نداشته باشه و در مرحله حس متوقف بمانه، یا حسشو درست به کار نبره، ذائقهشو درست، ذائقهش آسیب ببینه، یا درست نگاه نکنه. ببین خود درست نگاه کردن یه مسئله است که ما خوب ببینیم، یا درست نشنود. خود شنیدن یه مرحله است که ما درست بشنویم حرفا رو، ما غالبا درست نمیشنویم حرفا رو. نه اینکه گوشمون کر باشه، گوشمون کر نیست، ولی شنیده ها رو با ذهنیت خودمون آغشته میکنیم، نمیتونیم از خودمون فاصله بگیریم، حرف طرف رو خوب گوش کنیم، با خواسته از دید خودمون نگاه میکنیم به چیزی، بی طرف نگاه نمیکنیم، همطور در زاغه، همطور در شامه، همطور در هر چیز. این یک خطره برای حس. خطره دیگر این که در این مرحله باقی بمانیم، سعی نکنیم بریم بالاتر، این خودش یه خطره. و همون اندازه که حس هدایت کننده است و ما رو به تعالی میرسانه، اگر متوقف شدی یا خطا مرتکب شدی یا درست به کارش نبردی ابزار حسی رو، میتونه آسیب ایجاد کنه بارش. همطور خیال، مثلا خیال خیلی پرش داره در انسان. بعضی از بزرگان اهل معرفت مثل ابن عربی میگه عالم خیال بیکرانه است. مثلا عالم خیال اینقدر گسترده است که پایانشو کسی نمیتونه کجاست. و بشر چقدر با خیال کار میکنه. تمام افسانه ها، افسون ها، اسطوره ها، اشعار، عالم خیال لایتناهی است. بارها این شعر تو همین مجلس من خدمت شما خوندم، حافظ خیلی متوجه گستره عالم خیال بوده. می گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو هستی
از راه
دیگر آید. ما اگه گرفتار خیال بشیم، هرچی بخوام از یه خیال فرار کنیم به یه خیال دیگه پناه میبریم، از یه خیال به خیال دیگه. اصلا رها شدن از شنگ خیال خیلی مشکلی، مگر به دامن عقل پناه ببری.
آدم از روی تو هزدم بزند نقش خیال.
نقش خیال. خب این خیال خیلی میتونه گسترده کنه آدم رو. البته خیال خیلی عظمت داره و میتونه افق دید شما رو وسیع کنه. هرچه شما گستره خیالت وسیع‌تر باشه، توان ادراکت بیشتره. اما از یه سوی اگر گرفتار یک خیال شدی، ممکن در اون خیال تا ابد باقی بمونی و نتونی بالا بری. یعنی آسیب شناسیش هم باید بکنی. خیال به همون اندازه که میتونه راهگشا باشه، به همون اندازه میتونه خطرناک باشه، میتونه جنگ ایجاد کنه، میتونه صلح ایجاد کنه. به خود مولانا به همین مطلب اشاره کرده، از خیالی نامشان و ننگشان، از خیالی جنگشان و صلحشان. یعنی با یه خیال صلح میشه، با یه خیال جنگ میشه. یک تخیل یک آتش جنگ رو برمی افروزد، ممکنه خیلی خطرها بشه. با یک تخیل، با یه شعر لطیفی، با یک حرکت زیبایی، با یک نقاشی، با یک شعری ممکنه صلح ایجاد کنه شما. اما هم تخیله. یا نام و ننگ همینطور. بنابراین ما باید آسیب شناسی عالم خیال بکنیم که خیال کجا میتونه خطرناک باشه برای و کجا میتونه راهگشا باشه. خیال میتونه راهگشا باشه، میتونه همطور و هم تا برسیم به عقل. اما عقل هم میتونه خطرناک باشه. بله عقل هم میتونه خطرناک. عقل به همون اندازه که هدایت میکنه ما رو، میتونه ما رو گرفتار کنه. اگر شما در یه عقلی متوقف بودید، مثلا عقل اقتصادی، عقله و شما اقتصاد خودتو و جامعه رو که درست بکنی، خب جامعه خیلی میتونه پیش بره، رفاه اقتصادی خیلی موجب پیشرفت انسان میشه. اما اگر چنانچه فقط در اقتصاد اندیشیدی و به چیز دیگری نیندیشیدی و از اقتصاد نتونستی فراتر بری، در این محدود باقی مونده، این آسیب میشه برای شما. بنابراین خود عقلم باید آسیب شناسی کنیم و البته آسیب شناسی کنیم با خود عقل. حتی عشق، عشق راه سالک است به سوی حقیقت، به سوی حق تبارک و تعالی. ولی عشق اگر گرفتار شد به یک موضوع معینی، یکی عاشق، حالا عاشق هم معشوقهای مختلف ترند اشخاص دیگه، بله، خب حالا مجنون عاشق لیلی، یکی عاشق پوله،
معشوقهای کاذب
هم نی، صادقه، اما این محدوده داره، یعنی کسی که پول میخواد پول کاذب نی، پول پوله دیگه، پول کار پول ازش میاد، اما این عاشق رقم بالا بردن رقم پول هاست، یه رقم بانک بره بالا، این عاشقه ها اصلا جز بالا بردن رقم پول چی نمیفهمه، این عشق میورزه به این کار، شب و روز اصلا داره کار میکنه برای این بردن این رقم بالا. من نمیگم این بده، اما اگه شما غیر از این هیچی نفهمیدی این خطر نیست برای شما؟ اگه در این محدوده تا آخر عمرت باقی موندی خطر نیست؟ هم زندگی تو برباد دادی و هم راه سلوک تو بستی. بنابراین اینا آشیب، پس عشق هم میتونه خطرناک باشه به همون اندازه که میتونه هدایت بکنه. تا میرسیم اونی که مولانا در شعر شورده قال و حاله، توجه بفرمایید، حالا قال به آدم در گفتار و وراجی بکنه یه حرف بزنه، خب یه گرفتاری داره، سخن، قال سخنه، این قالی که مولانا میگه سخن، سخن گفتن به همون اندازه که حادیست هدایت میکنه و همه چیز در پرتو سخن حاصل میشه، هدایت ها، راهگشایی ها، یک جمله میدونی که گاهی راهگشا یک قومه، یک ملته، یک جامعه بشری، یک جمله، حتی یک جمله، همین سخن میتونه خطرناک باشه، گمراه کننده باشه، به همون اندازه که حادیث به همون اندازه مزله. باید سخنها رو آسیب شناسی کنیم تا برسیم به حال. حال چه تو؟ حال که دیگه صادقه. آیا در حال خطر نیست؟
چرا؟
در حال هم خطر هست. مرتب ما باید آسیب شناسی کنیم. مولانا هم خواهد بگه از حال هم خون به خون شستن. میگه اگه شما بخوای با قال حال درست کنی یا با حال قال درست کنی، اگر اونم آلوده باشه قالم آلوده میکنه، اگه قال آلوده باشه حال آلوده میکنه. خون رو به خون میشور، اگه یه خون اینجا هست میخوای تطهیر کنی یه مقدار خون بیابی رو دروش، این که آلوده تر میشه،
بدتر میشه،
خونو که با خون نمیشه شست، که با آب باید خون رو بشویی، ولا شما حالا یک ظرف بزرگ خون بیار یه قطره خونی که مثلا به لباست به بدنت هست بشو، نمیشه، خب آلوده تر میشه. بنابراین ما باید آسیب شناسی حال و قال بکنیم و در یک کلمه، البته اگر هر کدوم اینا منحرف باشن منحرف کنندن، ولی اونی که به طور عام من میتونم ادعا کنم، چون هر حالی یه خطر خودشو داره، هر قالی خطر خودشو داره، اینا موضعیه، باید بگیم این سخن من چه خطر ویژه داره، این حال من چه خطر ویژه داره، چه مزیت‌های خوب داره، اینا رو باید شناسایی کنیم، اما اینا با عقل و ادراک البته. اما یه چیزی که عامه و من میتونم الان به طور کلی بگم که شاید شنوندگان محترم ما میتونن استفاده کنن، میخوام بگم محدودیت در هر حال خطره. اگر در یه حالی موندی و دیگه از این حال نمیخوای بری بیرون، فقط همین حال دوست داری، حالی بالاتر از نمیشناسی، این یه خطره. اگر در یه قالی، در یه سخنی و حتی در یه فکری محبوس شدی، زندانی شدی و دیگه از این فکر نمیخوای خارج بشی، اصلا تعالی دیگه دوست نداری. در جلسه گذشته عرض کردم ایمان تعالیه، بالا رفتنه، حتی ایمان اگه تعالی توش نباشه شما موندی، در جا زدی. و اون حدیث هم بارها اینجا خوندم که حضرت مولا علی علیه السلام فرمود وای به کسی که دو روزش یکسان باشه. دو روز هم یعنی دو لحظهش، روز یعنی نه 24 ساعت، دو لحظه انسان مساوی نباید باشه، همیشه انسان باید تعالی داشته باشه. اگر محبوس مونی در یه حال یا در یه قال، مرز وجود شما همینه. ببین این حرف مولانا 800-900 سال پیش گفته به این زیبایی. امروز فیلسوفان تحلیلی، شما میدونید که یکی از نهله‌های مهم فلسفه در مغرب این فلسفه‌های تحلیلیه، با شعبه‌های مختلفی که داره، مثلا یکی از بزرگترینش مثلا ویتگنشتاینه که تو فلسفه تحلیلی کار کرد. ویتگنشتاین یه حرف عجیبی میزنه و حرف درستی، ببین چی میگه، میگه مرز وجود انسان مرز اندیشش، یعنی مرز سخنش. من اگه شما رو بخوام مرز وجودی شما رو بشناسم، مرز وجود شما تو کجاست، ساحت اندیشه شما رو بررسی میکنم و سخن شما رو میشنوم. یکی سه سخنش در حد خوردن و پوشیدنه، این مرز وجودش همینه، پوشیدنی ها، خوردنی ها، این وجودش همین محدوده رو داره. یکی سه سخنش هی فرا میره، فرا میره، هر سه سخن شما که ظهور اندیشه شماست، چون سخن شما نشان دهنده اندیشه شماست، هر سه سخن شما فرا میره، اندیشه شما پیداست فراتره، مرز وجودی شما بیشتره. وقتی که شما از عظمت لایتناهی حق صحبت میکنی، جهان شما خیلی گسترده است، بیکرانگی شما خیلی زیاده. من با سخن شما به اندیشه شما پی میبرم و اندیشه شما مرز وجود شما رو نشون میده. مرز ما مرز جغرافیایی نیست، سیم خاردار نیست بین من و دیگران، بین شما و دیگران سیم خاردار نکشیدن. مرز سیم خارداری ما نداریم، مرز جغرافیایی نداریم، مرز سیاسی نداریم، اما مرز اندیشه‌ای داریم. مرز شما رو اندیشه شما تعیین میکنه. این چیزی که فیلسوفان تحلیلی امروز میگن. ولی بسیار زیباتر و پرمعنی‌تر از این، قرن‌ها قبل از این مولانا در همین اشعار بیان کرده، میگه آسیب شناسی کن، اگه در این مرز محدود موندی شما آسیب دیدی. حالا اجازه بده یک بیت از مولانا غیر از این ابیات که شما خوندی من بخونم. ببین چه کرده این مرد. میگه هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد و جهان بی حد و اندازه شود. هی تکرار نکن حرفتو، هی در یه اندیشه معین متوقف و محبوس باقی نمون. سخن تازه بگو یعنی اندیشه نو بیار. اندیشه نو که آوردی سخن تازه میگی، اندیشه نو که آوردی و سخن تازه که گفتی جهان تو تازه میشه، تا دو جهان تازه شود. هم این ملکت هم ملکوتت، چون از ملکوت میاد سخن شما، هم ملک شما وسیع تر میشه هم ملکوت شما وسیع تر میشه. وقتی اندیشت وسیع شد، سخنت گسترده تر شد، یعنی از نظر معنی جهان تو وسیع تره. بعد ببین در مصرع ثانی چی میگه. سبحان العظیم، واو رحت از حد و جهان بی حد و اندازه شود. حد شما سخن شماست، میتونی به جایی برسی که این حد رو بشکنی، یعنی حتی از قال فرا بری.
این 2000 من و ما،
این 2000 از قال دیگه فرا بری. وقتی از قال، از مرز رو شکستی، از مرز قال و گفتن فرا رفتی، وقت جهان بی حد و اندازه میشه. دیگه ما نمیتونیم برای جهان حد و اندازه معین کنیم. تا هین سخن تازه بگو تا دو جهان زنده شود، تازه شود وارهد از حد و جهان بی حد و اندازه شود، وقت جهان شما لایتناهاست. اینه آسیب شناسی است که مولانا میکنه، یعنی در محدوده باقی نمان. هی برو و هی برو و همچنین به پایانش مرس.
خب بسیار خوب استاد، خود آب هم اگر راکت بمونه
متعفن میشه،
متعفن میشه. اما موج وقتی داره حرکت داره
همیشه زنده است،
زلال و شفاف و تازه هست و هم کام دیگران را از تشنگی سیراب میکنه.
یه جمله من اضافه کنم بر فرمای شما، آب اگر محدود باشه و راکت باشه متعفن میشه، اما دریا حتی اگه موجم نزنه، البته دریا همیشه موج داره، اما دریای اقیانوس کبیر هر چه سالها بمونه متعفن نمیشه، برای اینکه بیکران است. اما آب محدود، آب حوض، آب دریاچه، آب یک شط که محدود است، اگر مدتی باقی بمونه و اتصال به جای دیگه نداشته باشه متعفن میشه. حسن. اما اگه بیکرانه شد متعفن میشه هرچی بمانه.
جناب مولوی، همونطور که آفات و آسیبها رو مطرح میکنه، داروهاش هم ارائه میده. اصلا میگه که حس آفت دارند. حضرت عالی فرموده، میفرماید حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس، یعنی حس دنیا، جویید از طبیب، صحت اون حس بخواهید از حبیب. خیلی، یعنی در واقع دینگرایی جناب مولوی را نشون میده.
بله.
یا اگر میخواهید خطا نره ادراکشان، این رو با دین پیوند بزنید. خیلی باید از ساحت دینگرایی مولوی هم دفاع کرد
و دین رو با معرفت،
دین رو با معرفت،
که دین در نظر او عین معرفت.
بله، دین ما که این معرفت ما گفت،
دین مولانا بله. دینی که ازش صحبت کنه عین معرفت،
عین معرفت. بله، که میفرماید اونجا هم که عرض شد خدمت عزیزان که ما مراتب عقل رو گفتیم و عقل جزئی و عقل زمینی و عقل معاش، و رسیدیم به عقل ایمانی، که عقل ایمانی چو شحنه عادل است، پاسبان و حافظ شهر دل است. یعنی عقل ایمانی، همون ایمانی که حضرت عالی فرمودید، ایمانی که دائما در حال تعالی است. بنابراین این عقل هم اگر با ایمان گره بخوره میتونه از آفت نجات پیدا کنه. حالا مثل اینکه باید یه میان برنامه رو ببینیم. من شوارد تر سالم رو بعد از میان برنامه ادامه بدم. خب استاد، عرض شد که جناب مولوی همطور که آفات معرفت رو مطرح میکند، راه نجاتش هم میگه. مداوا شو که عرض کردیم برای اینکه حس شما آلوده نشه، ادراکات حسی شما، این رو با دین گره بزنید، عقلتون رو هم با دین گره بزنید و عشقتون رو حتی همینطور. عشق لاابالی ما نداریم در عرفان اسلامی. فرق عشق و عرفان اسلامی با بقیه عشق و مکاتب دیگر به اصطلاح حتی عرفان های کاذبی که امروز رواج پیدا کرده اینه که ما اصلا عشق ما عشق متعهدیه، عشقید که تازه ما رو به وادی بیکرانه ها میبره. جناب مولوی خیلی عشقش متعهده، در اینی که عارف هم هست این عشق. یا آفتی که شما فرمودید راجع به قال و حال که خون به خون شستن محال است و محال، اینا همه رو در کنارش گرایش به دین را ارائه میده تا جایی میرسه به خود خدا. که اون جلسه حضرت عالی فرمودید که به هر حال اکتناه ذات هم هستی تو فلسفه و کلام ما، اون حریم غیب الغیوبی رو هیچی نمیتونه وارد بشه. ولی جناب مولوی اینجا داره یه مقدار جسارت به خرج میده که اینجا رو اگر با اون معیارها، یعنی آفتها رو همه رو کنار بزنی، یعنی محرم اسرار بشی، دیگه اون وعده هم تحقق پیدا میکنه. اعرفو اتفاقا من حدیث هم داریم،
اعرفو الله بالله،
اعرفو الله بالله، رسول به رساله، خدا را به خدا بشناسی. این خیلی در لسان اهل بیت ما چقدر تعالی داره
و در قرآن کریم،
در قرآن کریم هم همینطور، معنی شهد الله انه لا اله الا الله. به همین اعرفو الله بالله، به که عرفتوک و انت دللتنی علیک، اینا خیلی
یا من دل علی ذاته به ذاته
بعضه و تنزل مجانست مخلوقاته. استاد سوال این است که ایشون حتی در آسیب شناسی هم یه قواره بسیار روشمند، بسیار روشن. با توجه بحث گذشته، حالا در اصلاح امروز ما، یعنی اون چه داری داشته های خودتو نگاه کن، ببین چیزی داری واقعا یا نداری، یا نه یه مشت اوهام و تخیلاتی که انسان داره با خودش هم میکنه، فکر میکنه فیلسوفه یا عارفه یا همه چی رو،
یا مؤمنه،
یا مؤمنه حتی، بله. دین داره، بله. ای که باشی از غم دل بر جدا، فرق دارد عاشقی با ادعا. باید که حد دینداران مدعی هم، بله، این هم هست. لطائف عرفان مولوی رو آدم اینجا میبینه که چگونه این مرد بزرگوار میاد برای همه ساحات معرفتی ما، یعنی معرفت شناسی نوین. اصلا سوال اینجاست که انسان با چه بینشی یا با چه درجه از معرفت میتونی خود معرفت رو بشناسه؟ این بکه عرفتو خیلی ساده است، گفتنش ساده است، ولی چطور میشه خدا رو با خدا شناخت، یا عقل رو با عقل شناخت، حس رو با حس شناخت؟ این پایا پای نیست استاد؟
بله. خب عظمت مسئله تو همینجاست که حق رو با حق شناختن یا عقل رو با عقل شناختن. حالا عقل رو با عقل شناختن تصورش راحت تره. در هر حال همینطور که ما با عقل همه چیز رو میشناسیم، خود عقل هم خود عقل میشناسه، یعنی خود عقل خودش رو میشناسه. اولا از عقل اگر خودش رو نمیشناخت هیچ چیز رو نمیتونست بشناسه. توجه بکن، یه قاعده دارم میگم، یه اصل مهم فلسفی. عقل چون خودش را میشناسد چیزهای دیگر را میشناسد. اگه شما فکر میکردید عقلی خودش را نمیشناخت، هیچ چیز دیگر را نمیتونست بشناسه. عقل چون خود به خود خیشتن آگاه است، به چیزهای دیگر آگاهی پیدا میکنه. انسان چون خود را میشناسد چیزهای دیگر را میشناسد. انسان اگه خود چه نشناسه هیچ چه نمیتونه بشناسه. اجازه بدید یه مثال امروز، مثال خوبی میتونم بزنم چون امروز در دسترسی. مثلا کامپیوتر خیلی چیز میدونه. الان چقدر تو این کامپیوتر مطلب هست؟ اصلا سرسام آوره،
دنیای جدیدی باز شده.
ولی کامپیوتر خودش نمیشناسه. کامپیوتر چون خودش نمیشناسه، کامپیوتر جهان نمیشناسه. شما از طریق کامپیوتر میتونی جهان بشناسی.
ربات هم همینطوره.
چرا؟ چون خودش نمیشناسه. انسان چون خود را میشناسد چیزهای دیگر را میشناسد. عقل چون خود را در میابد حضورن، چیزهای دیگر رو حصولا در می آورد. پس عقل را، این که عقل خودش را خودش به خودش بشناسد، تقریبا تصورش یا درکش خیلی مشکل نیست. اونی که مشکلی اینه که حق را به حق چگونه باید شناخت. این خیلی مهمه. حق را به حق شناختن یعنی چی؟ خیلی سخته این سوال و جوابش هم سخته. یعنی وقتی است که من نباشم، تا مادامی که من منم، یعنی انا میگم، انانیت دارم و من منم، من نمیتونم بگم حق از طریق من خودش شناخته. وقتی که من نباشم دیگه، وقت حق از طریق من خودش شناخته دیگه، منی در کار نیست. پس شناسایی من دیگه شناسایی من نی، شناسایی حق است، خود حق را از طریق من. توجه فرمودی؟ این شرطش سلب انانیته و این انانیت هم گفتنش به ما میماند. جایی که دیگه من نباشم به تصور نمیاد. شما اگه انتظار داشته باشی من عقل خودشو میشناسه، اون میشد درکش کرد که عقل خودش به خودش آگاهی داره، ولی من نباشم، این قابل تصور نیست. یعنی باید همه تصورات شکسته بشه دیگه. یعنی این مقام فناء فی الله که عرفا ازش صحبت میکنن و تا کسی هم نرسه نمیدانه. یعنی تا نرسی فقط ما الان دارم میگم برای شما و برای شنوندگان محترم، ولی نه خودم رسیدم و نه تصورش برای ممکنه که آدم من نباشه دیگه. اصلا هر چی من بگم باز منم دیگه، یه من دیگه، حالا من لطیف‌تر میاد من، ولی من اصلا در میان نباشد، او باشد. وقتی میگم من یعنی او، من میگم اما یعنی او، یعنی حق، یعنی جز حق نبینم، یعنی جز حق نشنوم. خوب گوش بده، حالا من یه قدر اینجوری بگم، یعنی چشم من جز حق نبینه، گوش من جز حق نشنوه، قدم من جز در راه حق برداشته نشه،
قرب فرایض برسه،
دست من جز به راه حق حرکت نکنه. وقت این ید الله هست و عین الله هست و وجه الله هست و اذن الله هست، وقت اون حق رو با حق میشناسه. اون حضرت مولا امیرالمومنینه.
احسن.
حضرت مولا عین الله هست، چشم خداست، اذن الله، لسان الله، وجه الله. یه روایتی بر شما نقل کنم، اجازه بدید روایت نقل کنم اگه وقتی باشه. اینه ما که محب اهل بیتیم و محب امیرالمومنین، ما عاشق حضرت امیریم، میگیم چه بسا میگن که ما چون عاشقیم حرفا میزنیم. یه روایتی هست خیلی مهمه، اون روایت اینه، به مضمون من نقل میکنم این روایت، حالا سالها قبل خوندم در روایت، ولی به مضمون روایت اینه که کسی در کعبه در حال طواف یه خطایی کرد، یه خطایی مرتکب شد، یه کسی رفت شکایت کرد به خلیفه دوم عمر بن خطاب. اون که خطا کرد، حضرت یک تنبیهی کرد او رو، اون شخصی که مرتکب خطا شد در طواف، حضرت او رو تنبیهش کرد، تنبیه مختصری که نکنه خطا. اون رفت پیش خلیفه، خلیفه هم در حال طواف بود، که حضرت امیر من تنبیه کرده، شکایت کرد از حضرت مولا به خلیفه دوم که حالا حضرت انتقام، یعنی عمر انتقام بگیره از حضرت. عمر سکوت کرد، گفت یا خلیفه من شکایت دارم از حضرت مولا امیرالمومنین، این به من تنبیه کرده. گفت خلیفه چه بگوید؟ وقعت علیک عین الله و لطمتک ید الله. این تو القدیر هست این حدیث. گفت چشم خدا بر تو افتاده و دست خدا تو رو زده، حالا من چکار کنم که خلیفه دوم
تو سهاستم هست؟
بله تو سهام. ببین وقتی که او داره میگه، خلیفه دوم داره میگه، وقعت علیک عین الله و لطمتک ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست حالا من چکار کنم در این وسط. این مقام فناست، اینجا دیگه آسیب نیست. یعنی اینجاست که شما پرسیدی که حق رو با حق شناختن چگونه، این گونه میشه.
حالا گفت که اونجا مهمتره که برای اینکه توافت با اون گناه باطل نشه،
همین
من تنبیه کردم که دیگه تو توافت سالم،
توافت سالم که تو اونم از راه مرحمت بود و محبت بودی.
خب خود علی هم میدونست که عین الله هست،
همینطوره که میدونست. بله این اجمالی است به زبان الکن ما،
خیلی زیبا،
در این که حق تعالی رو به حق تعالی چگونه میشه شناخت، خیلی خیلی مهم. اما نکته ای وقت داریم که
بله،
نکته شما در اون شعر مولانا، من اون وقت می‌خواستم بگم و فرصت نشد، وقت گذشت، که فرمودیم که انسان متحد عقل متحده و عقل مانند شحنه عادله. من جد نکته خواستم عرض کنم که مهمه. آقای لاریجانی، بدون عقل عدالت معنی داره؟
خیر.
جایی که عقل نیست عدل یعنی چی؟
عدل معنی نداره.
هیچ معنی نداره.
ولی عقلم بدون ایمان نمیتونه.
عقلم و ایمانم بدون عقل نمیتونه باشه. ایمان بدون عقل معنی داره؟
ها؟ خیر.
پس حالا ایمان از لوازم عقله یا عقل از لوازم ایمانه؟ اینم من به شما بگم.
خب عقل از ایمان از لوازم عقله.
بسیار خوب.
ما عقل در خدا رو
بسیار خوب ما همینجا میخوام برسیم. هم عدل و هم ایمان
حجت باطنی خدا
از لوازم پیغمبر باطنی، حجت بالغه خداوند عقل، حجت بالغه حق تعالی. بالغه یعنی چی؟ یعنی حجتی از عقل بالتر نداریم. یعنی ایمان اثر مستقیم عقله، یعنی عدل از ویژگی های عقله. اونجا که عقل نیست عدل بی‌معنی است، اصلا از عدالت نمیشه صحبت کرد.
مولوی هم زیبا عقل ایمانی میگه،
عقل ایمانی و عقل عقل عدل گفت. اینجا گفت هم چو شحنه عادل است.
عقل ایمانی چو شحنه
عادل است. بله، یعنی عقل است که عدل رو میفهمه. عدل هر چیزی رو در جای خود قرار دادن است. مگه تعریف عدل چیه؟
وضع شی فی موضعه.
وضع کل شی فی موضعه، یعنی هر چیزی در سر جای خودش بگذاری. هر چیزی رو در سر جای خود قرار دادن، تشخیص جا و قرار دادن اون شی در جای خود کار کیه؟
عقله.
کار عقله. اگر عقل نباشد، عدل بی معنی ترین کلمه است در فرهنگ بشری. عقل از ویژگی، عدل از ویژگی های عقله و ایمانم لازمه لاینفک عقله. اگر شما دید عقلی به ایمان گرایش نداره، این عقل منحرفه.
بله احسن.
بله، عقل گرفتاره. ببین اینا همه چنون مثل شیر و شکر به هم درآمیختن که تشخیصش خیلی مشکله و بنابراین سرانجام باید به عقل که حجت الهی است و حجت بالغه حق تبارک و تعالی است برگردیم و بگیم خدایا سپاس میگوییم و شکر میگوییم تو را که بهره از عقل نصیب ما کردی. هیچ نعمتی در عالم هستی بالاتر از نعمت عقل خدا نیافریده است.
سلطانی بالاتر از عقل،
سلطانی بالاتر از عقل
که معزول نمیشه،
هرگز معزول نمیشه. حرفی است که ابو حامد غزالی گفته، چقدر زیبا گفته. با همه اینکه ضد فلسفه بود، با عقل سر سازگاری داشت، چون فلاسفه رو بعد جاها منحرف میدونست. میگه عقل سلطانی است که تو مقدمه الاصفا داره، هرگز معزول نخواهد شد. چه کسی میتونه عقل معزول کنه؟ به من بگو.
خود عقل.
خود عقل مگر اینکه خودشو معزول کنه؟ که عزل خود عقل هم باز سلطنت عقله. اگر عقل خودشو معزول کرد، باید یه نوع سلطنت اعمال کرده، باز داره سلطانی میکنه در عزل خودش. اصلا سلطنت ملک تلق عقله. آدم به غیر عاقل سلطان نیست، توهم سلطنت داره. آدم که عاقل نیست توهم سلطنت داره، توهم فرمان فرمایی داره، در وهم خودش گرفتاره. سلطان واقعی و فرمان روای واقعی عالم هستی عقله.
حضرت ملا ما رو به یاد کلام نورانی جناب ملا صدرا انداخته آقای استاد. ایشون در شرح محدیث معروف ان لله علی الناس حجتن، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، که اون حجت باطن و عقل میدونه، میگه اون حجت باطن همون نورانیت عقله.
بله.
که جل علا حضرت حق تعالی در او تجلی میکنه.
بله بله.
لذا ماهیت عقل هم ایشون نور
میگیره. نوره.
شیخ اشراق.
بله بله. نخستین تجلی حق تبارک و تعالی در عقله. نخستین تجلی حق تبارک و تعالی عقله و سایر تجلیات هم در پرتو عقل معلوم میشه.
لذا میگه تعمدن رسول خدا فرمود اول ما خلق الله العقل و اول ما خلق الله نوری.
همون نور همون عقل.
همون نور هم. خیلی زیبا است. نکته لطیف حضرت عالی این بود که بله انسان عرف الله بالله هست، اما این رو باید به مقامی برسه انسان که به مقام فناء فی الله از انانیت عدول بکنه. درست هم هست که در مولوی هم داستان لطیفی دارد اینجا که مشوق میره در خانه، یار میزنه، گفت بر در کیست؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست،
بچنین خانی مقام خام نیست,
چون تو ایه تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نار تفت، میره بعد از یک سال خودش رو میسوزونه، همون فرمایش حضرت عالی انانیت رو میسوزونه، بعد میاد دوباره در میزنه. گفت بر در کیست؟ گفت یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من در آی، نیست گنجای دو من در یک سرا. هم جمله از تعالی
دو من در یک سرا.
بعد نتیجه میگه دانش این بود موقوف سفر، نایت این دانش به تیزی فکر. یعنی انانیت رو نشستی نمیتونی از خودت حذف کنی مگر اینکه سیر الالله،
من اینکه سیر الالله داشته باشه. ببین تمام کفر و ایمان که در تعارض و مبارزه حضرت کلیم با فرعون برای یه واقع رخ میده همینه. فرعون مظهر کامل انانیت بود، انانیت تمام در فرعون چهره گشود. چی میگفت فرعون؟ زبان حالش بود، میگفت انا ربکم الاعلا. هم بیانش این بود، میگفت من خدا، انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگم. این ادعای انانیت فرعون. حضرت موسی چه میفرمود؟ حضرت موسی کسی بود که در کوه دور فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا،
خر موسی صاحب
دک، کلمه دک یعنی مندک شد. چی مندک شد؟ انانیت.
احسنت.
اندکاک انانیت، اندکاک یعنی نابود شد، یعنی انانیتی بر حضرت کلیم باقی نموند. ولی فرعون تمام الانانیه بود،
چون نمان خر موسی سعقا شد.
حالا اون موسای خالی از انانیت که زبان الهی است، چون انانیت نداره زبان حقه، و این فرعون انای مجسم تجسم انانیت روبرو شدن. سرنوشت همه انبیا همینه و تاریخ ادیان همینه، یعنی بی انانیتی انبیا و سخنان اولیا در مقابل انانیت های انسان. این خلاصه و اساره دعوت انبیاء
و امیرالمؤمنین
و اولیا.
یه جمله زیبایی هم ملا هادی داره، به عنوان حسن ختام اجازه بدی من
خواهش میکنم
بیان بکنم. بعد ایشون میفرماید که انسان وقتی که عرف الله بالله رو داره معنی میکنه، از انانیتش خارج شد، میتونه ساحت ولایت اولیاء الله را اهل بیت تازه درک کنه.
بله.
با منم کسی ولایت مدار نمیشه. خیلی جمله زیبایی است. و وقتی وارد این حریم شد، اولین تحویی که از ساحت اولیاء الله اهل بیت مخصوصا حضرت علی، خیلی ارادت به مولا امیرالمومنین داشت، شعرم داره، من دوست دارم انشاءالله موقع رسیدیم به ایشان اون شعرها رو خدمت بینندگان عزیز بخونم. بگی اونجا رسیدی، اولین چیزی با تو پذیرایی میکنه همون علمی هست که دنبالش بودی.
بله.
اون علم بیکرانه ها. بله. یعنی هر که از عشق خلعت دادن باده از جام ولایت دادن. خیلی بعد این حدیث هم میاره که بلن دمشتو علا مکنون علم لو بحتو بهی لستربتم استراب العرشیه فی طوی البعیده. چرا این حدیث
عجیبه؟
بله، این استراب شوق هیجانه. بله. هیجانه. بله. بسیار خوب استاد. خب این جلسه هم که اون لپ مطلب یکی از آفات مطرح شد و آفات همه معرفت ها برمیگرده به انانیت و هوا و هوس، و انشالله اینا رو از خود برانیم، انشالله شراب معرفت رو از دست اهل بیت خواهیم نوشید. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم، اما پرواز کنم که آسمانی تو مرا. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و صمیمی خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.